أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در آستانه روز عید قدیر، عید سعید و فرخنده میمون و مبارک قدیر هستیم. مرحوم خاتون جواد آقای تبریزی، ملکی تبریزی، در المراقبات فرمود که یوم القدیر و ما ادراک ما یوم القدیر، همون تعبیری که قرآن نسبت به شب قدر میکنه، لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر. از امام هشتم، امام رضا علیه السلام نقل میشه که فرمودن ان یوم القدیر فی السماء اشهر منه فی الارض، در بین ملائکه بیشتر شناخته شده است و معروف است و اهتمام و اعتناء بهش دارند. اشهر منه فی الارض. از امام صادق می‌پرسند که غیر از جمعه و عید فطر و عید قربان آیا عید دیگری هم برای مسلمین هست؟ فرمود بلی، برای مسلمین عیدی هست که از همه اینها شرافتش بالاتره، از عید قربان، از عید فطر، بلی که در بین اعیاد دیگه کل قمر مثل ماه بین ستارگان، و اون روز هجدهم ذی الحجه است که تعبیر عید الله الاکبر ازش میشه، تعبیر عید آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، که برای اهل بیت عید مهمی است. یوم الولایه، یوم الامامه، تعبیرات اینجور ازش بود. باز ایشون فرماد یه مقایسه میکند با روز مبعث، عید قدیر رو با عید مبعث. عید مبعث میگه با شرافت ترین اعیاد، با فضیلت ترین اعیاد هست، روزیست که نبی گرامی اسلام مبعوث به رسالت شده، تمام برکات اسلام از اون روز شروع میشه. عید مبعث. در این حال میفرماد عید قدیر، روز عید قدیر نسبت به روز مبعث مثل جزء اخیر علت تام است، یعنی سعادت مسلمین به واسطه ولایت است، سعادتمندی اونها با ولایت است. همه مسلمین وقتی عید مبعث مطرح میشه که پیغمبر در اون روز مبعوث به رسالت شده، یعنی منشأ تمام خیرات و برکات از اونجا شروع میشه. در عین حال فرما متوقف بر یوم الولایه است که اگر ولایت نباشه اسلام پذیرفته نیست، ولایت نباشد اسلام قبول نیست، سعادتمندی به ولایت است برای مسلم. که خب از آیه قرآن هم همین استفاده میشن که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، و ان لم تفعل فما بلغت رسالت. این خیلی مهم است. یه نه اولا که فرمود بلغ ما انزل الیک، پیداست که قبلا یه مطلبی به پیغمبر گفته شده، نازل شده که پیغمبر ابلاغ نکرده. حالا خوفن از آیه استفاده میشد که خوفن بوده، چون دنبالش فرمود و الله یعصم من الناس، اطمینان میده به پیغمبر که نترس، بگو خدا تو رو حفظ میکنه. خب شکی نیست که خوف پیغمبر از بیان، نه اینکه از خوف از جان بود، میترسید او رو بکشن. اینکه از سیره پیغمبر، روش پیغمبر از ابتداء رسالتشون معلوم بود که جانشو در کف دست گرفته پیغمبر، به جوری مشغول خدمت هست که قرآن فرماد طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، خودتو به زحمت نینداز اینقدر. خود پیغمبر فرمود ما اوزی نبی جون مثل ما اوزی، هیچ پیغمبری به قدر من اذیت نکشیده. پس نرسوندن پیغمبر، عدم تبلیغ، نه از باب این است که مسامحه شده یا خوف بر جانش داشت پیغمبر. پیغمبر خوف از این که تبلیغ و دعوت اسلام متوقف بشه، چون می دانستن که این دشمنها نسبت به امیرالمؤمنین زیادن، حقد و کینه دارن. از طرفی خود پیغمبر رو متهم می کنن که دامادشو مثلا، چون نسبت داشت به پیغمبر، دامادشو خواست خلیفه بکنه، کمان که گفتن این حرف. ملاحظه کرد پیغمبر که یک فرصت مناسبی پیدا کند که این فتنه ها و آشوب های قد کمتر باشه، دنبال یه همچه فرصتی میگشت. در این حال جبرئیل میاد وسط راه تو بیابان سر راه پیغمبر رو میگیره، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک. یه تهدیدی هم میارد که خیلی عجیب است، ان لم تفعل فما بلغت رسالته. این مطلبی که گفتیم بگو به قدری مهم است که اگر ایصال نشه، تبلیغ نکنی، که ان اصلا رسالت ما را تبلیغ نکرده، که ان اصلا وظیفه تبلیغ انجام نشده. ملاحظه بفرمایید مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در ذیل همین آیه در جلد ششم المیزان صفحه 50 فرمود قد تقدمه ان الکلام یفید اهمیت هذا الحکم المرموز الی. این تعبیر اهمیت حکم رو بیان میکنه، و ان له من المکانه، یه جایگاه این حکم در اسلام داره، ما لو لم یبلغه کان کان لم یبلغ شیئا من الرسالات التي حملها. جایگاه این حکم نسبت به بقیه احکام اینه که اگر این حکم تبلیغ نشه، کان هیچ کدام از رسالت ها تبلیغ نشده است. فالکلام موضوع فی صورت تهدید، عبارت به صورت تهدید اومده که ان لم تفعل فما بلغت، تهدید میکنم که اگر این کار نکردی مثل که هیچ کار نکردی. فی صورت تهدید، تهدید و حقیقت و هو بیان و اهمیت الحق، در صورت تهدید نازل شده، اما واقع مطلب این است که میخواد اهمیت حکم را که اینقدر این حکم اهمیت دارد که عدم تبلیغش مساوی با عدم تبلیغ نفس رسالت است. و انهو به حیث لو لم یسل الناس و لم یراء حقه کان که ان لم یراء حق شیئا من اجزاء الدین، مثل این که هیچ کدام از اجزاء دین به مردم نرسیدن. عرض کنم که این عبارت مرحوم علامه است. به هر جهت روز عید قدیر روز ولایت است، روزی است که روز اکمال دین است، اتمام نعمت است. الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی، روز بسیار با شرافت با فضیلتی است، روزی است که حقیقت ولایت برای مردم گفته شده و تا اون موقع رسالت و احکام دین متوقف بر شخص پیغمبر. لذا خیلی هم گفتن مترصد این بودن پیغمبر از دنیا بره، فرزندم نداره دیگه، کلم یکون شیعا خلاص میشه قضیه. با نسب امیر المؤمنین قضیه از شخصی بودن دیگه در اومد، دیگه قضیه رهبری امت اسلامی است. پیغمبر که نیست رهبری است. فرمود دو چیز در میان شما میگذارم، یکی ثقل اکبر قرآن، یکی ثقل اصغر اطرت، که قسم خورد فرمود اینها از هم جدا نمیشن تا روز قیامت. امیدوار هستیم انشاءالله خداوند متعال این روز رو بر همه مؤمنین و شیعیان میمون و مبارک بگرداند و انشاءالله توفیق بدهد که ما بتونیم راه ولایت رو ادامه بدیم و انجام وظیفه در این راه داشته باشیم. به این مناسبت یک کلامی از امیرالمومنین علیه السلام نقل میکنیم برای استفاده از بحث اخلاقمون امروز. امیرالمومنین علیه السلام یه وصیتی دارن به امام حسن، خیلی مهم است. ببینید امیرالمؤمنین یعنی کسی که خالق نهج البلاغه است. این همه خطبه ها با اون عظمتش مال امیرالمؤمنینه. حالا کسی که این همه خطبه ها دارد، این همه موعظه ها دارد، این همه پند و اندرز ها حکیمانه داره، میخواد یه وصیتی به فرزند عزیزش امام حسن بکنه. شاید بتونیم بگیم اساره نهج البلاغه رو تو این وصیت‌نامه امیرالمومنین آورده است. وصیت‌نامه‌ای که حضرت برای فرزند عزیزشون امام مجتبی جانشینشون مفصل طولانی است. در نهج البلاغه مراجعه کنید کتاب 31، در اون بخش دوم که کتاب ها هست، کتاب 31 مرحوم مجلسی در بهار الانوار هم مفصل نقل میکنه در جلد 77 از چاپ آخوندی صفحه 196. در اول وصیت که امیرالمؤمنین دارن فرمود فعلی اوصی که به تقوی الله، به فرزند عزیزشون امام حسن فرمود فعلی اوصی که به تقوی الله ای بنی، این دیگه از عاطفه است، ای عزیزم پسرم، یعنی ای نور چشمم، ای قوت قلبم، ای بنی اوصی که به تقوی الله و لزوم امره، وصیت میکنم تو رو که ملتزم به امر و فرمان خدا باش. ببین خدا چی فرموده انجام بده، مطیع فرمان، سمعا و طاعت. در مقابل امر خدا چیزی جز سمعا و طاعت نداشته باش. یک اوصی که به تقوی الله، تقوی و پرهیز از گناه. دوم لزوم و امرهی، ملتزم باش به فرمان الهی، هر چی گفته انجام بده. و امارت قلب که به ذکره، سوم وصیت میکنم تو رو که آباد بکن قلب خودت را، زنده نگه دار قلب خودت را به ذکر خدا، به یاد خدا. یاد خدا قلب انسان رو زنده میکنه، روح انسان رو با نشاط میکنه. تعمیر، امارت قلب، تعمیر قلب، زنده نگه داشتن قلب، آباد نگه داشتن قلب به یاد خداست. چهارم ولی اعتصام به حبله، همیشه متمسک باش به ریسمان الهی، چنگ بزن به ریسمان الهی، توکل بر خدا داشته باش، ارتباط با خدا داشته باش. حبل الله همون ریسمان اتصال بین عبد، یه سرش به دست عبد، یه سرش با به طرف آسمان و الله. این ارتباط، این رو تعبیر به حبل الله میکنه. ارتباط با خدا رو هیچگاه قطع نکن، در همه کارها مشکلات متمسک به حبل الله باشه. این چهار تا وصیت. فانی اوصیک به تقوی الله ای بنی، یه خطابم میکند عزیزم، و لزوم امره و امارت قلبک به ذکره و اعتصام به حبله. این در صدر خطبه این چهار مطلب اومده. در پایان خطبه، طولانی هم از خیلی مفصله، چندین صفحه است، در آخر ذیل این وصیت نامه این مطلب رو داره: یا بنی ان احب ما انت آخذون بهی من وصیتی الیک تقوی الله. وصیت خیلی فرما طولانی، خیلی حرف زدم، خیلی برات مطلب گفتم، وصیت مفصلی برات کردم، اما ان احب ما انت آخذون به، اون چیزی که محبوب تر چیزی است از این وصیت که تو باید او رو نگه داری، او رو حفظ کنی. یعنی در بین همه این مطالبی که گفتم، محبوب تر چیزی که باید به کار ببندی و عقص کنی، روش خودت رو اونجور قرار بدی، تقوی. اموری که گفتیم زیاده، اما اونی که محبوب ترین چیزیست که باید از بین این وصیت ها، همش خوبه، اما محبوب ترینش تقوی الله است. ان احب ما انت آخذون به من وصیتی الیک تقوی الله و الاقتصاد على ما فرضه الله علیک، اکتفا کنی به اون چی که خدا بر تو واجب کرده، همون التزام به فرمان الهی. این مطلبم خیلی مهمه. سومی ولأخذ بما مضى علیه الاولون من آبائک و صالحون من اهل بیتک. فرمود فرزندم، حرکت تو، مسیر تو باید مسیر پدران صالحت باشد. ببین پدران بزرگوار تو، ابراهیم خلیل الرحمن، اسماعیل ذبیح الله، شخص پیغمبر، ببین اینا چه روشی داشتن. سیره سلف صالح رو همیشه در روش زندگی حفظ بکن. ولأخذ بما مضى علیه الاولون من آبائک و صالحون من اهل بیتک، سیره اونها را حفظ بود. این یه مطلبی است که امام بزرگوار رضوان الله تعالی علیه چندین مرتبه در فرمایشاتشون برای طلاب و روحانیون، برای علما اگر در محضرشون بودن، یا یه دفعه خبرگان در اون چیز اول خبرگان اول که تشکیل شد اعضای خبرگان خدمتشون رسیده بودن، چون فرمودن من یه مطلبی که خوف دارم و همیشه نگران او هستم این است که روحانیت اون روش سلف صالح و مشایخ گذشته رو ترک بکنه، از اون زی بره بیرون، زی سلف صالح یه تعبیر ایشون گاه میفرمود مشایخ ازام، اونی که روشی که بزرگان دین داشتن، قدمای اصحاب، علمای بزرگ که این روش رو از ائمه گرفته بودن، همون ساده زیستی با مردم بودن، رفتار و اخلاق نیک داشتن، این روش زی همون طلبی که ما میگیم تعبیر امام بود، فرمود زی سلف صالح که اونا هم از ائمه گرفته بودن این روش، روشی بود که اقتدا کرده بودن به بزرگان ائمه اطهار و اینا این روش رو داشتن. فرمود خوف من این است که یه وقت طلاب و روحانیون از این زی خارج بشن و اگر از این زی خارج شدن دیگه نفوذی در بین مردم ندارن، اگر اینا نفوذشون گرفته شد مردم جدا شدن از اینا، یعنی از اسلام جدا شد، سقوط اینها یعنی سقوط اسلام، اسلام منهای روحانیت دیگه معنا نداره. از این جد فرمود لطمش به اسلام میخوره. ببینید تو فرمایش امیرالمؤمنین نسبت به امام حسن همین وصیت آمده که روش گذشتگان آبا و صالحینی که قبلا بودن از اهل بیت تو، اون روش رو حفظ کن، اخذ بهش بکن. عرض کنم که ول اخذ به ما مضا علیه الاولون من آبائک، ببین روش پدران قبلی چی بود، من آبائک و صالحون من اهل بیتک، همون روش رو همون زیر رو در زندگی خودت ادامه بده. این هم یک وصیت امیرالمؤمنین، انشاءالله سرمشق زندگی خود ما باشه. عرض کنم که در این مسئله که مجتمعان تحت ازار واحد که بحث شد آیا حد داره یا تعذیر، بعضی گفتن حد مثل مرحوم صدوق، بعضی گفتن تعذیر، اونایی هم که گفتن تعذیر بعضی معیرن گفتن 99 ضربه، بعضی گفتن مطلق تعذیر، این بحث گذشت. منتها در عبارت امام سه تا قید برای این مطلب آمده بود، برای حد یا تعذیر اگر قائل شدیم، فرمودن که یو از زران این مجتمعان تحت ازار واحد، یو از زران ازا کانا مجردین، این قید اول به شرط این که عریان باشد، مجرد باشد، برهنه باشن. دوم ولم یکن بینهما رحمون، بینشون خیشی نباشد، با این قید تعذیر میشن. سوم ولا تقتضی ذلک ضرورت، ضرورت اقتضا نکرده باشد که اینا تحت ازار واحد باشن، که اگر مجرد نباشن، اگر رحم باشه بینشون، رحمیت باشن، اگر ضرورت اقتضا بکنه دیگه حرمتی نیست، حرمت که نشود نه حدی دارد نه تعذیر. اونایی که حد میگن دیگه حد میگن نداره، اونایی که غالب تعذیرن میگن تعذیر نداره. این سه قید رو رعایت کرد. دلیل این سه قید، اما قید اول که مجردین به شرط این که مجرد باشن، در روایاتی که ما داشتیم فقط یک روایت این مطلب درش بود، صحیحه ارز کنم که صحیحه ابی عبیده بود مثل این. بله، صحیحه ابی عبیده روایت یک از باب ده که فرمود کان علیون علیه السلام اذا وجد رجلین فی لحاف واحد مجردین، قید مجردین، صحیحه ابی عبیده روایت یک از باب ده. خب فقط تو این روایت ما این حرف رو داشتیم، اگر مجرد نباشن، دو نفر با لباس پوشیده زیر یک لحافی بخوابن، چه معنی داره؟ چه حرمتی بگیم داره؟ پس اگر مجرد نباشن با لباس پوشیده، حالا ضرورت باشه یا نباشه، حرمتی نداره. عرض کنم که صرف اجتماع بدون این قید دلیلی بر حرمتش نداره. مرحوم صاحب ریاض ایشون میگه که دلیلی بر این قید ما نداریم، قید تجرد، برای این که یعنی نیاز نداریم، صرف اجتماع حرام است. صاحب ریاض اینجور میگه صرف اجتماع حرام است، مجتمعن میخواد مجرد بشن میخواد نه، بنابراین از این قید رو احتیاج نداریم، چون صرف اجتماع تحت ازار واحد، تحت لحاف واحد حرامه. این تعجب از ایشون، چه دلیل بر حرمتش؟ دیگرانم رد کردن این حرف. بنابراین این قید لازم هست، برای اینکه اگر این قید نباشد هیچ وجهی برای حرمت نیست، بلکه نه تنها وجهی برای حرمت نیست، بلکه از شاید سیره بر این بوده، معمول بوده، مخصوصا سابق وسائل خیلی کم بوده، دو نفر سه نفر زیر یه لحاف میخوابیدن، معمول بوده، مخصوصا به تعبیر بعض از آقایون میگن فقرا اینجور بود است که یه لحاف همه میرفتن زیر یک لحاف، اینجور نبوده که هر کسی برای خودش مستقل، پس معمول هم بوده و هیچ وجهی برای حرمتش نیست. پس این قید رو ما لازم داریم مجردن. یکی وجه این که میگیم این قید لازم داریم مناسبت حکم و موضوع هست. ببینید از بحث ما مال کجاست؟ بحث ما یکی در لوات ایقابی است، این یه مرحله که گفتیم حدش قتل است. یکی لوات غیر ایقابی است، مثل تفخیز، گفتیم حدش جلد است، تازیانه میخوره حد صد زهر. از این بیام یه پل پله پایین، اگر از این یه مرحله بخم بیام پایین، این نیست که اجتماع تحت لحاف واحد ولو پوشیده، یه مرحله از اون غیر ایقابی بیام پایین، باید بگیم یه جوری باشد که نزدیک به وقوع یک فعل حرام است، مثل یا ایقاب یا تفخیز، و اون مال اونجاییست که برهنه باشن. بنابراین پس بحث ما اصلا در جاییست که اجتماع اجتماعی باشد با مناسبت اون مطالبی که تا حالا داشتیم، مناسبت حکم موضوع اقتضا میکنه بگیم مجردن باشن تا یک فعلی قریب به وقوع لواط، قریب به وقوع تفخیز واقع بشه، اون وقت بگیم حد داره یا بگیم تعذیر داره. پس این اولا مناسبت حکم و موضوع اقتضا میکند که این قید رو بگیم مجردین. عرض کنم که علاوه بر این مناسبت حکم و موضوع میگیم که بله در صحیحه معاویه ابن عمار، حالا اون رو داشت که الرجلان ینامان فی صوب واحد، در صحیحه معاویه ابن عمار این قید بود که ینامان نوم میخوابند فی صوب واحد، و متعارف اون روزها این بوده که در موقع خواب مجرد می شدن. خیلی از روایات دیگه از اینا استفاده میشه که عرب ها اولا که شلوار و نمینا معمولا پشون نبوده یا شورت، همون پیرن بلند رو اکتفا می کردن، اگر اونم موقع خواب در بیاره دیگه خلاصه. روایات هم داره که ان المرأتان ینامان فی صوب واحد، که با تعجب میاد از امام پرسه که حکمش چیه. بعد امام فرمود یضربان، بعد میگه الرجلان ینامان، اگر دو نفر لباساشون رو پوشیدند و میگه گوشه میخوابن یه لاف هم میکنن روشون، سوال نداره دیگه. اینکه الرجلان ینامان فی صوب واحد میاد سوال میکنه، پیداست یه چیزی داشته و نامشون این بوده که لباسش بودن بود. پس مثل اینکه گفته باشد مجردان، پس همین ینامان فی صوب واحد ازش استظهار میشه که برهنه بود. حالا بعضی هم فی صوب واحد هم ازش جدا میخوان استدلال بکنن که نمیگه فی لحاف واحد، ینامان فی صوب یعنی تو یه لباس میخوابن، یه پیرن دوتایشون میپوشن، دوتای یه پیرن پوشیدن، ولی این خیلی بعیده. بعضی اینا استظهار کردن که ینامان فی صوب واحد، صوب گفته نه لحاف یا ازار، ینامان فی صوبن یعنی دوتایی توی پیرن میرن، توی لباس در میان، و این پیداست مجردن دیگه توی لباس، ولی این خیلی بعیده. فی صوبن واحد عبارتون اخرای فی ازارن واحده، فی لحافن واحده که در روایت دیگه هست، اما از ینامانش میشه استثار. همین که گفت ینامان فی صوبن واحد، مراد این است که مجرد. این دو، یکی مناسبت حکم موضوع، یکی استدلال از این صحیحه معاویه ابن عمار، یکی هم همون صحیحه از کنم که ابی عبیده که گفتیم رسما سوالش این است که فی لحاف واحد مجردن، قید مجردن میاره. حالا ولو در بقیه روایات نیست، اما در این حال در این روایت اومده، میتونیم همین رو سرایت بدیم، قید رو، به بقیه روایاتی که این قید رو نداره. بنابراین پس میتونیم استدلال بکنیم براش که این قید قید لازم است. از که در معمول اون وقتا اینجور بوده، معمول اون زمان در بین عرب ها این بوده که وقتی میخوابیدن لباسشون رو در میبردن. خب ما هم لباس در میاریم، اما خب پیرن و چیه قبا و کت و شلوار اینا، اما اونا فقط یه پیرن داشتن، فقط تمام صوبش یه پیرن بود، اونو در بیارن دیگه چیزی باقی نمونه. این بوده ینامان، از نوم استفاده میکنیم که در حال نوم متعارفشون بوده، درخ نمیشه. خب این قید اول که وحش داره. قید دوم این بود که لم یکن بینهما رحم. اولا معنیش چیه؟ رحم یعنی خیشی نباشه، یا مراد محرمیته. محرمیتم دو تا مرد یعنی چه با هم محرم، یا دو تا زن با هم محرم باشن یا نباشن. معناش اینجور توجیه کنیم که مراد از محرم بودن دو تا مرد این است که خیشی اینها به جوری است که اگر یکی زن بود یکی مرد بود با هم محرم می شدن. مثلا دو تا برادر هم اگر یه خواهر و برادر بودن محرم می شدن، دو تا برادر، پدر و فرزند با هم محرم هم. یعنی چه؟ یعنی اگر پدر و دختر بود، مادر و پسر بود، چجور با هم محرم می شدن؟ به جای یکی از اینها اگر یه زن قرار میگرفت محرم بودن. این معنای محرمیت دو تا مرده یا محرمیت دو تا زن. امرأتان که میگیم زیر ذات رحم، یعنی اگر یکشون مرد بود محرم میشد. این محرمیت اگر باشه، یا شاید ظهور در این دارد که زیر رحم یعنی خیشی داشته باشن، نه محرمیت. با هم خیشی قرابت دارن، حالا یا قرابت نزدیک پدر و فرزند دوتا برادرن، یا دور دوتا پسر عمو مثلا امثال اینا، دورتی دورتر از این. مراد از زیر رحم یعنی خیشی. خب آیا این معتبره یا نه؟ بعضی گفتن خب تو عبارت امام دارد که شرط این که حد بزنیم بنابر قولی، شرط این که تعذیر بکنیم بنابر قول مشهور، این است که بین هما رحم خیشی نباشد. ولی خب این ظاهرش است که بچه نداره. خیش بودن یا نبودن چه مدخلیتی داره؟ مرحوم شهید در مسالک میگه ولیس فی النصوص التقیید به عدم المحرمیه بینهم. در نصوص نداریم، فقط تو یه روایت، روایت سلیمان ابن هلال بود که قبلا خوندیم. روایت سلیمان ابن هلال رو گفت که جویل تو فداک الرجل ینام مع الرجل فی لحاف واحد. فقال، امام سوال کردن زوا محرمن، با هم محرمیت دارن یا خیشی دارن؟ فقال الله. بعد فرمودن من ضرورتن، قال الله. ما فرمود یضربان، حدشون جز تعذیر میشن. فقط تو روایت سلیمان ابن هلال داره و این روایت هم ما قبلا گفتیم از نظر سند ضعیف، رد کردیم روایت. بنابراین فقط تو یه روایت این قید اومده، اونم ضعیفه. مجردن اون قید هم فقط در یه روایت بود، اما روایت صحیحه بود، صحیحه ابی عبیده. این تو یه روایت، اونم دلیل نداره و علاوه وجه هم نداره که بگیم محرمیت. بلکه مرحوم شهید در مسالک میگه اگر مثلا فرض کنیم دو تا برادر مجرد بشن و با هم تو یک زیر گلاف، اشد و حرمتن هست از اون که دو تا اجنبی باشن. پس نه تنها در اینجا رحمیت مدخلیت نداره که بگیم اگر دارای رحمیت هم اشکال نداره، حرمت مال اونجاست که رحم نباشه، اما اگر خیش باشن میگیم اشکال نداره. نخیر، اگر مورد اعتماد باشه، ایمن باشن از فساد، اون یه حرف دیگر است. هر زیر از که قید مجردین رو داریم، با قید مجتمعان تحت ازار واحد مجردین بگیم اگر محرم باشن یا زیر رحم باشن اشکال نداره. چرا اشکال نداره؟ زیر رحم باشن اگر نگیم اشکالش بالاتره، حرمتش اشده، با اونجای که اجنبی هستن مساوی است. بنابراین همین شهید در مسالی فرماد لیس فی النصوص التقیید به عدم المحرمی بینهما و عدم الغیر اجبر، که ما این قید رو نیاریم. لأن المحرمیه لا یجوز الاجتماع المذکر یا مذکرین. محرمیت مجوز این نیست که دوتا برادر با همدیگه مجرد بشن زیر یه پتو، این مجوز نیست. این لم تؤکد تحریم، اگر نگیم تحریمش مؤکده، حرمت بالاتری دارد از این که دوتا اجنبی باشن، لااقل مساوی هم. بنابراین ظاهرن این وجهی نداره، نه دلیل داریم، فقط توی یه روایت، اونم از نظر سند ضعیف. وجه هم برای غیر روایت هم بگیم یه وجهی درست کنیم، به فرمایش مرحوم شهید اگر نگیم محرمیت و زیر رحم بودن آکد در حرمت هست، لااقل مثل اونجاییست که غیر ریزی رحم باشن. خب وقت مجردن اشکال نداره؟ بالاخره ما بحثمون اینه که اگر سنون مجتمعان تحت ازار این واحد فرمود اگر مجردن اگر زیر هم باشن اشکال نداره. میتونیم بگیم اولا که دلیل نداریم به فرمایش مرحوم شهید، اگر نگیم حرمتش آکده نمیتونیم بگیم حرمت نداره. اینم عرض کنم که سوم قیدی که داشتیم ضرورت بود. مرحوم های گلپایگانی هم یه حرفی دارن اینجا و اون است که میفرمان شاید معنای این که میگیم زیر هم نباشند برای این است که اگر خیشی دارن آدم اطمینان داره که دو تا برادر یا پدر و فرزند با هم برای مجرده زیر یک پتور خوابیدن اعتماد هست به اینکه حرمتی فسادی پیش نمیاد. چون که لعل اینجور احتمال داده بشه که وجهش این است که یه اعتماد و اطمینانی هست که وقتی با هم خیشی دارن فسادی پیش نمیاد. منتها دنبالش ایشون فرمود ولی اگر اینم باشد مال ثابته، در این زمان دیگه نمیشه یه همچه اعتمادی کرد. برای اینکه میفرماد استفتاهای متعددی از ما داره میشه مرتب که مثلا پدری با دختر خودش زنا کرده، حکمش چیست؟ فرماد این استفتاهات زیاد ما داره. پس معلوم شد اگر یه همچه اطمینانی هم باشه مال سابق بوده، این زمان دیگه این اطمینان هم شاید اونم باشه مست. اما ضرورت، قید ضرورت هم باز لازمه. اونم یک اتصایی است که اگر چنون چه ضرورت اقتضا بکند که دو نفر تحت ازار واحد مجردن باشن، برای اینکه اگر نباشه از فرما میمیرن. خب اینجا قید لاحرج، در این لاحرج حرمت بر میداره. ولو اگر ضرورت نبود حرام بود، اما عند الضروره میگیم لاحرج، در لاحرج داریم، در لاحرج حرمت رو برمیداره. وقتی حرام نشد دیگه نه تعذیر دارد نه اون که غالب حده حد میگه. پس از این سه قید، قید تجرد رو لازم داریم، قید ضرورت هم هست، اما قید زیرهم بودن وجهی نداره. و سلام الله علیه و سلم.